دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدین. در دفتر سوم داستان دقوقی هستیم. من خدمتتون قبلا عرض کردم داستان دقوقی یکی از داستان‌های بسیار فربه مثنوی هستش و در رابطه با مسائل عمق درون و ارتباط انسان با هستی صحبت بسیار داره. تا اونجایی که از دست ما بر بیاد و بشه رمزگشایی کرد و در سطح جلسات عمومی مطالب بیان شدنی باشه ما بیان خواهیم کرد. خیلی از مطالب واقعا گفتنی نیست، یعنی یک مقدار در مسائلی که به خودشناسی برمیگرده، به ارتباط درون با هستی برمیگرده، باید کار کرده باشیم تا بعضی از مطالب رو بتونیم درست درک کنیم. به هر حال دقوقی یک ساله که راه هستش. این آقای دقوقی خیلی کارا میکرد، یک جا سکنا نمیگذید، حرکت میکرد، فردیت خودش رو سعی میکرد حفظ کنه، در مردم حل نشه فردیتش. در این حال آدم بدخو و بداخلاقی هم نبود. این آقا رسید به ساحل دریا. در کنار ساحل متوجه شد که 7 شمع بلند وجود دارن. این شمع ها میشن درخت، درخت ها میشن آدم. خلاصه صحبت این بود که من میخوام با این آقایون، این حالا درخت ها، این شمع ها، گفتن ما با تو میخوایم نماز به جا بیاریم، تو امامت ما رو بر عهده بگیر، ما با تو نماز بخونیم. دقوقی وارد نماز شد، به صورت امام ایستاد و این 7 انسان هم، 7 مرد هم پشتش ایستادن به جماعت. عرض کردم خدمتتون ساحل یعنی چی، دریا یعنی چی. انسان هایی که در هر کجا این داستان رو میخونن و یا این صحبت ها رو میشنون، آدم هایی که به ساحل رسیدند و مرز پا گذاشتن در دریا رو دارن، عمده ترین کار و اساسی ترین کار اینجاست. یعنی خیلی کارا رو ما میکنیم، خیلی حرکت ها رو شروع میکنیم، همه اینا انجام میشه برای اون زمانی که از ساحل، از خشکی در دریا میخواییم غرق شیم. اونجاست که واقعا تعیین کننده است به قول مولانا و بسیار حساسه. بعد از اینی که اینها امامت رو شروع کردن، مولانا جلسه قبل وارد مسائل ذکر شد، وارد مسائل عبادت شد و اینکه نماز رو نمادی از مراقبه گرفت و صحبت خیلی مهمی رو کرد که قدم در این راه که میگذاری اگر میشنوی که لا تخف و نترس، بیا برو تا زمانی که لا تخافو رو بشنوی که دیگه نخواهی ترسید. اون موقعی که نخواهی ترسید رو بشنوی یعنی زمانی که در دریا دیگه غرق شدی. وقتی که در ساحل قرار داری هنوز بهت میگن نترس. بحثای زیادی رو راجع به این موضوع کرد که چه مراحلی رو، چه نوساناتی رو میزنی و این نوسانات رو من مولانا هم گذروندم. یعنی این صحبتایی که دارم باهات میکنم آشنام باهاش، فکر نکن اینا فقط برای تو اتفاق افتاده. تا برسیم به اینجا که شنیدن دقوقی در میان نماز افغان آن کشتی که غرق خواست شدن. اینها در مولانا توضیح داد، اینها رفتن در حالت فنا، یعنی در شرایطی در مراقبه قرار گرفتند که خود محو شد، خودی دیگه وجود نداشت، به عمق حال رفتند و در عمق اون آن و حال مشاهدات و مکشوفاتی بر انسان باز میشه، من جمله این حالتی که الان پیش میاد. آن دقوقی در امامت کرد ساز، اندران ساحل در آمد در نماز. وان جماعت در پی او در قیام، اینت زیبا قوم و بگزیده امام. ناگهان چشمش سوی دریا فتاد، چون شنید از سوی دریا داد داد. در اون عالم مکاشفه، در اون عالم معنا، جناب دقوقی چشمش به دریا افتاد، چون از طرف دریا صدای فریاد می اومد. در میان موج دید او کشتی، در قضا و در بلا و زشتی. هم شب و هم ابر و هم موج عظیم، این ستاریکی و از غرقاب بیم. هم شب بود هم تاریک بود و همه از غرق شدن می ترسیدن. من فقط یه نکته اینم خدمتون عرض کنم، مسافرت های اون زمان به خصوص با کشتی، شما فکر نکنید مثل امروز بوده. سوار این کروز لاینا میشیم و خب مثل یه شهر میمونن وسط دریا، اینطور نبوده. من یه داستانی براتون تعریف کنم که موضوع رو کاملا براتون روشن کنه. شما محمد زکریای رازی رو فکر کنم همه اسمش رو شنیدید یا با آثارش آشنایی دارید. زکریای رازی خب میدونید از بزرگان علوم هستش، از پیشتازان علم هستش در مشرق زمین. در این حال ایشون حکیم هم بوده، یعنی طبیب هم بوده، غیر از اینکه علوم دیگر رو داشته طبیب هم بوده. یه روز یه خلیفه ای یک آقا حاکمی دنبال این میفرسته که بیا و من کارت دارم. مامورای حاکم میان اینو به میبرم دارم میبرن. اینا وقتی که میان میرسن به دریا که باید سوار کشتی میشدن برن به سمت حاکم، محمد زکریای رازی سوار نمیشه. اینا هرچی اصرار میکنن نمیشه، کتکش میزنن نمیشه، هرچی اینا اذیت میکنن سوار نمیشه. آخر سر دست پاشو میبندن، به زور میندازنش تو کشتی. میگه دست پامو باز کنید میام. میگه آن آخه چطور، تا مثلا تحکم و چوب نبود تو نمیخواستی بیای؟ گفت نه، من میخواستم که عقلای جهان بفهمن، بعدها که اینها رو میشنون، من انقدر عقل داشتم که آدم عاقل با اراده سوار کشتی نمیشه. این شما وضعیت کشتی های اون موقع رو ببینید چجوری بوده. حالا که دیگه به زور دارین منو میبرین، خب دیگه به زور دارم میام دیگه. و خب این کشتی الان در وسط این دریا موج عظیم داره میاد و ابر و طوفان بلند شده. تند بادی همچو عزرائیل خواست، موجها آشوفت اندر چپ و راست. اهل کشتی از مهابت کاسته، نعره واویل ها برخواسته. اهل کشتی یعنی از ترس ضعیف شده بودن، کاسته شده بودن و صداهای واویل ها واویلا بلند شده. دست ها در نوحه بر سر می زدن، کافر و ملحد همه مخلص شدن. با خدا با صد تضرع آن زمان، عهدها و نذرها کرده به جان. مثل مسائلی که همیشه عمدتاً باش آشنایی داریم، وقتی که یک شرایط بحرانی پیش میاد، تضرع نذر کردن و با خدا صحبت کردن شروع میشه. سر برهنه در سجود آنها که هیچ، رویشان قبله ندید از پیچ پیچ. میگه اون کسانی که به اصطلاح به سجده افتادن، سر برهنه، چون قدیم میدونی سر رو میپوشوندن، تا این اواخر گذاشتن کلاه یک رسمی بود، سر برهنه نمیشدن، سرشون رو برهنه کردن آقایون و افتادن روی، و زن و مرد افتادن به سجده. کسانی که تا اون زمان از پیچیدگی های ذهنشون هرگز رو به خدا نیاورده بودن. گفته که بیفایده است این بندگی، آن زمان دیده در آن صد زندگی. یعنی شما میدین حرف مال الان نیست، چون خیلی ها فکر میکنن که دهری بودن و بی خدا بودن محصول علم و مدرنیته است، در مدرنیته هستش، در صورتی که همچون چیزی نیست. قدیم هم این مسائل بوده، خیلی از آدم ها میگفتن این کارها هیچ تأثیری در زندگی ما نداره، زندگی ما باید کار کنیم، تلاش کنیم، یه نونی دراریم، بعدش هم میمیریم میره. این صحبت ها مال الان و محصول رنسانس و پیشرفت علوم نیست. اینها هیچ ربطی به این داستان ها نداشته. از همه امید ببریده تمام، دوستان و خال و عم، بابا و ما. میگه از همه چیز ناامید شدن، از دوستانشون، خال یعنی همون خال و دایی و عمو، بابا و مادر. زاهد و فاسق شدن دم متقی، همچو در هنگام جان کندن شقی. نز چپشان چاره بود و نز راست، حیله ها چون مرد هنگام دعاست. اصل صحبت ما امشب برمیگرده مسئله دعا، که دعا و بحث بسیار اساسی که اینها این همه در رابطه با دعا داشتن معنی چی هستش. من قبل از اینکه وارد بحث دعا بشم خدمتتون، من خیلی جاها بحث های مثل انعکاس خود، حرکت فکر، اینها رو خیلی صحبت کردم. شاید در زمانهایی بسیار به درد بخوره که ای آدم بتونه درست متوجه شه که چی گفته میشه. یه مقداری داستان رو باز میکنم که منظور ما چی هست. اگر دوستانی زیاد آشنایی ندارن آشناتر بشن، دوستانی هم که آشنا هستن به هر حال با ما دمی بسازن که بتونیم این صحبت ها رو بیشتر باز کنیم. قبل از مسئله دعا، ما یک صحبتی رو همیشه اینجا داشتیم به نام تحول وجودی، که آقا اساساً صحبت های ما در زمانیه که وجود انسان متحول میشه. این که وجود انسان متحول میشه یعنی چی؟ ببینید، بارها من عرض کردم عرفان، مولانا، حافظ اینهایی نیست که ما بیاییم اگر هزار تا معلومات داریم بکنیمش هزار و دو تا یا هزار و ده تا معلومات، بر معلومات ما اضافه بشه. صحبت اینه که من به عنوان مولانا، به عنوان حافظ یا هر عارف دیگه ای، اون کاری که با تو می کنم تو رو تغییر میدم از نظر وجود، تو عوض میشی، تو کس دیگه ای میشی. برای اینکه تحول وجودی رو من خدمتتون باز کنم و تقاضا میکنم بسیار عنایت کنید به عرض من، اینها بسیار به دردتون میخوره تو خیلی جاهای زندگی. اگر وارد این مرحله ها میشید به یک چیزهایی باید آگاهی داشته باشید. متاسفانه و صد افسوس که عرفان ما شد یک بازیچه زبان ما و همه افتادیم تو اینکه یک کلماتی رو، یک شروعی رو بشنویم و فکر کنیم عرفان رو میدونیم. این نیست، چیز دیگه ای مد نظره. اگر هیچی ندونیم خیلی وقتا بهتر از اینه که خیلی کم بدونیم. از اینجا به بعدم من بارها هم خدمت دوستان عرض کردم والا ما نبا مدیتیشن مشکلی داریم، بسیارم خوبه، از این کارهایی که امروز بازارش گرمه، نمیدونم کمک میکنه، یوگا میکنه، همه اینا چیزای خوبیه، ما اصلا با اینا مشکل داریم. اما اگه اسم اینا رو میخوای بذاری تحول وجودی داری اشتباه میکنی، اگه اسم اینا رو میخوای بذاری حرکت در عرفان داری اشتباه میکنی. حرف ما اینه. ببینید، شما اگه برین جیم ورزش کنین خیلی سه خوبیه، ولی با نیم ساعت رو تریدمیل رفتن یا چهار تا دمبل زدن شما قهرمان المپیک نمیشین. اینو یقین بدونید، نه اینکه ورزش کردن چیز بدیه. توجه به یک داستانهایی داشته باشین. من برای تو یه داستانی نقل میکنم، بسیار این حرف من رو باز میکنه. در کلیسا، در مسیحیت، فردی هست که باز فکر میکنم اسمش رو زیاد شنیدین به نام سنت آگوستین. در کلیسای کاتولیک اگر بعد از عیسی مسیح ما 5 تا 6 تا قدیس نامبر وان بخوایم نام ببریم، مسلماً برترین اینها سنت آگوستینه. سنت آگوستین کسیه که در قرن 4 میلادی زندگی میکرده. در قرن 4 میلادی در جایی که تو این مرزسازی های جدید ما بهش میگیم الجزایر، در اونجا این سکنا داشته. سنت آگوستین مانوی بوده و بسیار هم در مسیر مانویان حرکت کرده. کار ندارم. بعد میگه من به این جایی رسیدم که تضادهای زیادی برام در مسیر مانی پیش اومد و یواش یواش بریدم از این فکر. تمام زندگی من شد عیاشی. میگه من دیگه عیاش کاملی بودم. شما اگر یک زمانی وقت داشتید کتاب‌های ارزشمندی از این مرد به یادگار مونده، کانفشن یا اعتراف، سیتی آف گاد، این صحبت‌هایی که من خدمتتون عرض می‌کنم از اعترافات خودشه در کتاب اعتراف که داره اعتراف می‌کنه که من چی بودم. میگه من افتادم دیگه به عیاشی. خودش هم میگه فرزند نامشروعی از من به دنیا اومد و خیلی داستانای دیگه. یه راهی هم پیدا کرده بودم، چون به زبان لاتین مسلط بودم و آدم خطیبی بودم، رفتم شدم وکیل و تو دادگاه ها خیلی خوبم کارم گرفت. قاتلا رو بیگناه میکردم، بیگناه ها رو قاتل میکردم، چیزایی که خب همیشه بوده و هست و وجود داره. میگفت من رفتم یک زمانی به روم. گفت در روم و میلان من زیاد این ور اون ور بودم. یک روز تو خونه نشسته بودم با یه دوستی، دیدم که یک دختر بچه‌ای توی خیابون داره بازی میکنه و داد میزنه که بردار و بخوان، بردار و بخوان. من وقتی که این میگو کتاب انجیل پیش من بود و انجیل رو باز کردم، اخبار پلیس رسول اومد و این عین این صحبتاش این بود که از مستی و شکمبارگی دست بردارید، به سوی سرورتان عیسی مسیح حرکت کنید. همین این یک کلام میگه اون چنان رو من اثر گذاشت، اون چنان من رو تغییر داد که من در مسیری افتادم که انگار این کلام، این آیه فقط برای من نازل شده. من دیگه اون سنت آگوستین قبلی نبودم. تحول وجودی یعنی همین این که آدم قبلیه نیستی. این خیلی مسئله مهمیه. میلیون ها و صدها میلیون مسیحی این آیات رو خوندن، هیچ زمانی همیش اتفاق نیفتاده. جایی که باید کار کنه کار میکنه. شما از سنت آگوستین بگیرین 4 بعد از میلاد، بیاید تا ابن عربی. ابن عربی میدونید بهش میگن ابوالعارفین، شیخ محی الدین عربی، کسیه که خود مولانا تلمذ و شاگردی ایشونو در شام داشته قبل از آشنایی با شمس. میگه اگر یک زمانی یک آیه از قرآن داره خونده میشه که وجودت رو عوض کرد، بدون این آیه به تو وحی شده. شما فاصله زمانی ولی جفتش یک مسئله است. تحول نه به این معنیه که من به یک دینی، به یک حرکتی به نام عرفان باورمندم. بحث اون زمانیه که من دیگه اون آدم نیستم. اگر این حرکت به وجود بیاد، این رو بهش میگن آغاز تحول وجودی. این بدین معنی نیست که خطا نمی کنی. این بدین معنی نیست که هیچ اشتباهی ازت سر نمی زنه. این بدین معنی نیست که فکر بهت حمله نمی کنه. اما تحول شروع شده. یک جایی یک شرایطی پیش میاد که در اون شرایط ما میبینیم دیگه اون آدم نیستیم. اگر عزیزانی که آشنایی زیادی با عرفان ندارن، اگر جایی رفتید، هر جایی اینجا بوده و این حالت درت به وجود اومده، مهم نیست 10 دقیقه بعد چی میشه، وقتی که از اونجا میری بیرون چه اتفاقی میفته، مهم اینه که به جای اینکه دانشت بره بالا، اون تحول درت ایجاد شده. این یعنی مثنوی کار کرده، این یعنی اون جلسه کار کرده، ولو 2 دقیقه کار کرده. این رو بهش خیلی توجه کنید. تمام صحبت من سر اینه که چشوندن مولانا و عرفان به بحث‌های فکری و استدلالی بزرگترین لطمه به عرفان ماست. بحث اینه که من در مسیری باید حرکت میکنم که وقتی به خودم نگاه میکنم میبینم اون آدم نیستم. دوستانی که آشنایی دارن با جلسات ما، من روزای اولم که 6 سال پیش این جلسات تشکیل شد عرض کردم، اگر دیدی، اگر دیگری، همسرت، دوستت، بچت، هر کسی گفت تو اون آدم قبلی دیگه نیستی، بدون تحول شروع شده. این یعنی تحول. و الا میایم از یه گوشی میشنویم، از یه گوشی رد میکنیم، میره. پس این بحث تغییر و تحول رو در نظر داشته باشیم. حالا میگه حیله ها چون مرد هنگام دعاست، در دعا ایشان و در زاری و آه، بر فلک زیشان شده دود سیاه. وقتی که حیله ها میمیرن، اون زمان زمان دعاست. ببینید، ما دعا زیاد میکنیم. حالا همین این دعایی که خواندن، استغاثه به درگاه خدا یا هر چیز دیگه، که من این رو میخوام، بچم مریضه، نمیدونم پولم کمه، دارم ورشکست میشم، بی آبرو میشم و و از اینجور چیزا، ما بیشتر دعا میکنیم و کمتر نتیجه میگیریم. این در زندگی ما بسیار عیانه، در صورتی که در عرفان به ما میگن دعا غیر ممکنه که اجابت نشه. پس اینا چی میگن؟ در بسیاری از ادیان که میگم ادیان سمیتیک، ادیان ابراهیمی، به دعا خیلی تکیه کردن. پس اینا چی میگن؟ چرا ما هرچی دعا میکنیم به نتیجه ای نمیرسیم؟ شاید خیلی کم به نتیجه میرسیم. باز یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم. یه زمانی یه آقایی میخواست ازدواج کنه، میخواست با یه خانمی ازدواج کنه، بد جوری گیر کرده بود. خلاصه این ازدواج نمیشد، نمیدادن دختر رو، کار ندارم. این گفتش که خب این همه که میگین عشق و عاشقی و نمیدونم دل بسپرید و اینا، من عاشقم، چرا خدا یه کاری نمیکنه که من به این خانم برسم؟ مثالی رو من برای زدم، گفتم ببین عزیز من، توجه به این نکته ای داشته باش، همون قدری که الان تو عاشق این خانومی و همین قدری که تو داری دعا میکنی، حالا اومدیم یه آقای دیگه هم و همین اندازه عاشق این خانومه و داره دعا میکنه که من این خانومو میخوام، و این وسط خدا باید چه بکنه؟ این خانومو باید نصف کنه، شده به تو، نصف شده به اون؟ گفت من به این فکر نکرده بودم. گفتم باید فکر کنی، اینجور به این راحتی هایی که میگی حلو برو تو گلو نیست. جهان ما یک نظمی داره، جهان ما بر اساس یک قانونهایی داره حرکت میکنه. خدای اونجا ننشسته که من هر چی میگم روی نظر من بلافاصله همه چیز رو عوض کنه. در حقیقت اون چیزی رو که ما به عنوان دعا میشناسیم، توجه به نکته‌ای داشته باشین، وقتی که خود هویتی، من فکری، این نفس که در این مدت بارها توضیحش دادم، و اگر دیگه کسی میگه من نمیدونم فکر چیه، مشکل خودشه، باید گوش کنه، یه هر جلسه نمیشه اینو هی باز کرد. هویت خود انعکاسی پیدا میکنه به اون خدای تصویری که در ساخته اون هویته.